أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضر ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. در جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه که مشرکین مکه حضرت ابراهیم علیه السلام را به عظمت می شناختن و او را تعظیم می کردن. جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه هم نزد مشرکان حجاز معروف و مقبول بود، هم پیش مسیحی ها و یهودی ها. قرآن کریم در نقل احتجاج جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه فرمود وجود مبارک ابراهیم خلیل اول با برهان و همچنین موعظه و جدال احسن قوم خود را به توحید دعوت کرد و اثر نکرد. اونگاه نوبت به براندازی بت‌ها و بت‌کده و بت‌پرستی رسید و حضرت تصمیم گرفت بساط بت‌پرستی را بردارد و بین خود و خدای خود عزم راسخ را استوار کرد که بت‌ها را در هم بکوبد و در هم کوبید. محکمه تشکیل شد وجود مبارک ابراهیم خلیل را به محکمه دعوت کردند و قبلا گفتن و اعلام کردند که هر کس این کار را در بت‌های بت در باره بت‌های بت‌کده کرد ظالم است. انه لمن الظالمین. وجود مبارک ابراهیم حاضر شد در محکمه و براهین اقامه کرد. اونها محکوم شدن و خودشون را ظالم دانستن، نه ابراهیم خلیل را. اونا گفتن من فعل هازا و آلهتنا انه لمن الظالمین. بعد از اقامه برهان به وسیله ابراهیم سلام الله علیه اونها این چنین گفتن فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. اینا به خودشون گفتن که هر کسی به خودش خطاب کرد گفت تو ظالم، نه به یک دیگر گفتن، چون یک دیگر مقصر نبودن. همه اینها در جرم بت پرستی سهیم بودن. وقتی وجود مبارک ابراهیم برهان اقامه کرد اینها به جای اینکه درباره حضرت خلیل سلام الله علیه بگویند تو ظالمی، برگشتن به خودشون گفتن به این که ما ظالم، این مقطع اول. وقتی حضرت فرمود بل فعله کبیره، بعد وقتی حضرت فرمود فسألوه ان کانوا ینطقون، این حجت دوم، احتجاج دوم را وجود مبارک ابراهیم ارائه کرد. اینا دوباره سرفکنده شدن، ثم نکسوا علی رؤوسه، دوباره سرفکنده شدن. به حضرت ابراهیم عرض کردن تو که میدانی اینا حرف نمیزنن. پس یک بار رجوع الی انفس کردن، به فطرتشون برگشتن، گفتن ما ظالمیم. بار دوم سرفکنده شدن، به حضرت خلیل عرض کردن تو که میدانی اینا حرف نمیزنن. و حضرت فرمود چیزی که نافع نیست، زار نیست، حرف نمیزند و قضایی که برای تبرک پیشین آوردید که اینها یه مقدار تناول کنند که باعث برکت بشود، اینها لای اکلون که در آیه دیگه است، اینها را محکوم کرد. اینها بار دوم هم سرفکنده شد. اما اون چی که باعث تصمیم گیری اینها شد اون اعتراض شدیدی است که وجود مبارک ابراهیم کرد. بود حالا که اینها نه نافعند، نه زارند، نه حرف میزنند، نه قضا میخورند، کار از اینها ساخته نیست، افن لکم افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، افن لکم ولما تعبدون من دون الله. حالا حضرت نتیجه گرفتند، خب چرا اینو میپرستید؟ این بیان خشم اونها را برانگیخت، گفتن که باید وجود مبارک ابراهیم خلیل را ما از بین ببریم. مطلبی که در اینجا مطرح است آن است که این ثم نکسوا علی رؤوسهم معناش این است که اینا دوباره برگشتن، حق را باطل کردن، باطل را به حق کردن و گفتن به این که تو که میدونی این حرف نمیزنن، این چه پیشنهادی است و میخوام بگن که تو ظالمی، برای اینکه تو به دنبال بهانه هستی و تو که میدونی این حرف نمیزنن چرا از ما میخوای از اینا بپرسیم، که ظاهر کتاب قیم المیزان هست. این سخن ظاهر منظور آیه نیست. ثم نکسوا یعنی دوباره سرفکنده شدن در قبال این دو احتجاج، یکی بل فعله کبیرهم، یکی فسألوهم ان کانوا ینطقون. اونجا رجعوا الی انفسهم و گفتن انکم انتم الظالمون، اینجا ثم نکسوا علی رؤوسهم به اعتراف کردن. اما چگونه زمینه برای این کار سخت فراهم شد که حضرت را بسوزانند؟ وجود مبارک ابراهیم اصرار دارد که باید بساط بت‌پرستی برچیده بشه. از طرف خلیل خدا اون، از طرفی هم اینها به بت‌پرستی عادت کردن و جمود دارن بر این کار و این رو به عنوان میراث گذشتگان اصل میدونن و دست بردار نیست. قسمت مهم آن است که ما باید عنایت کنیم مشکل خود ما و مشکل سایر تبهکاران و مشکل وثنی ها و صنمی های حجاز در این است که اونی که میفهمه کار به عهده اونیست، اونی که کار به عهده اوست او تربیت نشده. تمام مشکلات ما همینه. ما خودمون، ما که معصوم نیستیم، با اینکه یه چیزی رو میدونیم حرام است، قرآن نهی کرده، روایات نهی کرده، دست دراز میکنم انجام بدیم. چرا؟ از خودمون فرجعوا الی انفسهم بشه یک، ثم نکسوا علی رؤوسهم بشه دو. الان هر دو خطر در خود ما هست. خب ما میدونیم این حرف خلاف است ولی میگیم، این کار خلاف است میکنیم، این مال خلاف است میگیم. چرا؟ برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیرد او فلجه، اونی که میفهمد کار از او ساخته نیست. تمام مشکل ما این است که ما تو معرفت نفس راه پیدا نکردیم، درون رو بشناسیم ببینیم مسئول کیه. ما خیال بکنیم با علم کار حل میشه. با علم نیمی از قضیه حل است. شما میبینید یک کسی در این کشور مسئول فلون کار است، یک کسی مسئول فلون کار است. خب انسان هر کار را به مسئولش واگذار میکند، نتیجه میگیره. اما اگر کاری را به کسی بدهید که مسئول اون کار نیست، مسئولیت ندارد، نباید توقع داشت. ما کار را به علم میدهیم، علم بخش وظیفه خودش انجام داد، میدونه که این بده، میدونه خوب نیست. اون بخش از علم و معرفت که جناح خاص نفس است، او که کوتاهی نکرده، او گرفتار وهم نشده، او گرفتار خیال نشده، برهان را اقامه کرده، خیلی یقینم پیدا کرده، عالمانه سخنرانی میکنه، عالمانه مقاله مینویسه، او مشکل نداره. این جناحی که متصدی علم است، او مسئول عمل نیست، مسئول عمل عقل عملی است. ما تا مشکل خودمون رو حل نکنیم، این مشکلات این آیات هم حل نمیشه. میگیم خب حالا اینا که وقتی اعتراف کردن دو بار سرفکنده شدن، چرا تصمیم گرفتن که حضرت بسوزونن؟ برای اینکه اونی که سرفکنده میشود و تصدیق میکند و باور میکند، بخش علمی نفس است، یعنی بخش جزم نفس است. اون بخش عملی که عهده‌دار عزم و اراده است، او چیز دیگر است. شاید ده ها بار گفته شد به این که جریان روح ما مثل جریان بدن ماست. ما در جریان بدن چهار گروهیم دیگر. در جریان بدن ما یک چشمی داریم، یک گوشی داریم که اینا مسئولیت ادراک به عهده اونهاست، که اینا باید بفهمن. یه دستی داریم، یه پایی داریم که مسئولیت کار و تحریک به عهده ایناست، اینا باید کار بکنن. اگر کسی چشم و گوشش سالم بود، دست و پای او سالم بود، وقتی ما رو عقرب را دید فرار میکنه. وقتی میبیند این اتومبیل به سرعت دارد میاد، خودش کنار میکشه. چشمش وظیفهش دیدن بود، دید. دست و پاش وظیفهش دویدن بود، دویدن. این مال گروه اول. گروه دوم کسانی هستند که چشم و گوششون خوب کار میکنه، یعنی خوب درک میکنن، خوب میشنون، خوب میبینن، اما پاشون فلجه. خب ما اگر این کسی ماری را دید و فرار نکرد، یا اتومبیل سری را دید و فرار نکرد، اگر اعتراض کنیم از ما باید تعجب کرد که چرا سوال کردی. ما حق نداریم بگیم مگر ندیدی. خب بله او دید، ولی چشم که فرار نمی کند، پا فرار میکند که پا فرجه. اگر ما به اون آقا اعتراض بکنیم که تو مگر ندیدی، از ما تعجب باید با تعجب کرد که چه سوالیش داره میکنی، مگه چشم فرار میکنه؟ اونی که فرار میکنه دست و پاس او بسته است. این گروه دوم. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون خیلی قوی و سالم است، اما چشم و گوششون کورو کره. اینجا این شخص اگر ماری آمد او نجات پیدا نکرد، یا اتومبیل سریع آمد او نجات پیدا نکرد، جا برای اعتراض نیست. برای اینکه اونی که باید ببینه کور بود، کر بود. بله. گروه چهارم کسانی هستند که هم مجاری ادراکیشون بسته است، هم مجاری که تحریکیشون. اینا هم کر و کور هستند، هم فلج هستند. این چهار، یعنی چهار قسم ما تو بدن داریم. درباره نفس و شؤون نفس هم به شرح ایزن. ما یه سلسله شؤون داریم که عقل نظری، به عنوان عقل نظری مدرک است. این متولی اندیشه است. این باید وهم و خیال را مهار بکند تا به دام مغالطه نغلطد، بشه فقیه خوب، محدث خوب، حکیم خوب، مفسر خوب، بشد. اما این یه بخشی است که متولی اندیشه است، کاری به انگیزه نداره. اونی که باید اهل عزم باشد، اراده کند، اون عقل عملی است که بهی او بدر رحمان و اکتسب الجنان. این در صحنه جهاد اکبر شهوت و غضب او رو به دام کشیدن و بستن. این بیان نورانی هست در میرسه کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. خب حالا شهوت اگه دست و پای این عقل بیچاره رو ببنده، عقل این عقل عملی اینی که بی او به در رحمان و کسی الجنان، وقت ما از این عالم سوال بکنیم، تعجب بکنیم، مگر تو نمیدانی؟ از ما باید تعجب کرد که چرا این سوال رو کردی؟ مگر علم مشکل حل میکنه؟ او اگر در بحث علم عالمانه سخن نگفته باشد، بله جای اعتراض است، ولی او محققانه عالمانه پژوهش کرده، وهم و خیال را کنترل کرده، به مطلب حق واقعی رسیده و 100% فتوا هم داده. اما علم که مسئول عمل نیست، اون عقلی که بهی او به در رحمان بکتوت الجنان مسئول عزم و اراده است، او باید کار بکند، او فلجه. این که فلج شد چی رو فلج کرد؟ این شهوت و غضب تحمیل کردن این رو زنده بگور کردن، دسیسه کردن، دفن کردن، رو قبرش نشستن. این میشه قد خواب من دستاها. تدسیس و تدسیه که همون باب تفعیل است، یعنی دسیسه فراوان. اگه کسی خیلی خاک ها را کنار ببره، یه چیزی رو در بین او دفن کنه، میگن تدسیس. و اگر یه مقدار این کار را بکنه، میگن دسیسه مدسوس، که فرق ثلاثی و مجرد و ثلاثی مزید همینه. فرمود قد خواب من دستاها، این نفس ملهمه را اگر کسی بین اغراض و غرائز دفع کند، انبوهی از شهوت و انباشته غضب را روی او بچیند، او بیچاره اون زیر چیکار بکنه؟ لذا عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن رومیزی و زیری میزی میگیره، میدونه جهنمه. این دانستن مشکل حل نمی کنه. این که میبینید ذات اقدس الی ابراهیم و امثال ابراهیم علیهم السلام رو به عظمت میستاید، که اینا چشم دارن، اینا گوش دارن، یعنی چشم و گوششون نگذاشت دست و پاشون فلج بشه. چشم دارن خوب میفهمن، دست دارن، اونی که تبر میگیره بت میشکنه او دست دارد، اونی که بت میسازه دست ندارد. اولی الایدی و الابصار، اینا هم چشم دارن، بخش اندیشهشون تأمینه، هم دست دارن، بخش انگیزهشون تأمینه. خب همه دست و چشم دارن، از آیات الهی وحی نازل بشود که ابراهیم و فرزندانش دست دارن، چشم دارن. این دیگه آیه نازل کردن نمیخواد که. و بود اینا مجاری ادراکیشون تامه، مجاری تحریکیشون درمه، خوب میفهمن، خوب عمل میکنن، خوب جزم دارن، خوب عزم دارن، میشن عالم عادل. در جریان قوم فرعون، فرعون و قوم فرعون همینطور است، نمرود و قوم نمرود همینطور است، اینا در بخش اندیشه فهمیدن. فرعون هیچ مشکلی از در بحث علمی نداشت، برای اینکه دو بار ذات مقدس موسی کریم سلام الله علیه فرمود حالا برای تو بیان الرشد شد حرف من. قرآن هم فرمود و جهد و بها اما وستیقنت و انفسهم، وان که یقین دارن موسی کریم حقه اما نه این پذیرن. اونی که باید بپذیرد، پذیرش فعل است. ما یه دین داریم، یه تدین، دینی مجموعه قواعده، تدین قبول است. این قبول مال اون عقل عملی است، نه مال عقل نظری. این ممکن است محققانه حق بودن دین را ثابت کنند ولی باور نکنند. باور کردن چیز دیگه است، فهمیدن چیز دیگه. در سوره مبارک نمل به فرعون وجود مبارک موسی کلیم فرمود، در اونجا آمده که به جهد و بها وستیقنت و انفسهم. در سوره بارک اسراء که بحثش گذشت، وجود بارک موسی کلی فرمود لقد علمت با انزل هاولا لا رب السماوات و الارض بصائر، این همه بینات و موجوداتی من آوردم برای تو مثل دو تا چهار تا روشن شد، مشکلت چیه؟ تو که میدونی حق با منه، تو که میدونی این سحر نیست. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. همون نپذیرو. بنابراین تمام، یعنی تمام مشکل ما اینه که ما نمیدونیم متولی عمل کیه. ملهی درس میخونیم، درس شما هر چه بخونید، ما هر چه درس بخونیم مشکل اندیشه را حل میکنیم، عمل بهده چیز دیگه است. اون دست و پاشو باید باز کنیم. بنابراین نباید گفت حالا اینا که دوبار صرف کنده شدن چرا تصمیم گرفتن موسی کلیم ابراهیم خلیل بسپرن؟ به همون دلیل که خود نمرود در سوره بارک بقره بحثش گذشت که دیگه برای او حرف او بیان الغیب شد، حرف وجود مبارک ابراهیم بیان روش شد. فباید الذی کفر، اما دست بردار نبود. سرش اینه که اینی که گفته شد من عرف نفسه مشکلاتش حل می شود، خیلی از مشکلات حل می شود. خدایا لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، برای همینه که اگر ما رو به این نفس مصوره یا نفس امار واگذار کنن چیزی برای ما نمونه. پس بنابراین اینا دو بار صرف کنده شد. مسئله برای اینها بیان و روش شد که حق با خلیل خداست، بیان الغی شد که حرف اینها باطل است. در جریان نمرود هم همین طور بود که بهتر لذی کفر، در جریان فرعون هم همین طور بود که موسی کریم فرمود لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، ما دست بردار نیستن. بنابراین اگر اینها صرف کنده شدن باز دستور کشتن میدهند، این منافات ندارد به اینکه سم نوکسو علا رویسیم به همین معنایی که عرض شد تفسیر بشود. یعنی دوبار صرف کنده شدن، چون دو حجت را وجود بارک ابراهیم خلیقا میکرد. تعدد براهیم به تعدد حد وسطه. اگر حد وسط یکی بود به بیانات دیگر، به دو بیان یا به سه بیان، در حقیقت یک برهان است. اما اگر حد وسط دوتا بود این میشه دوتا برهان. در اینجا حد وسط دوتا است، یکی به فعل است یکی به ادراک، یکی به نطق است یکی به فعلهو. دوتا برهان وجود مبارک ابراهیم خلیل اقامه کرد. اگر اینها هیچ اهل کارن باید فاعل باشن، اگر اینها اهل کارن باید ناطق باشن. چون اهل فعل نیستن پس کاری نیستن، چون اهل نطق نیستن پس کاری نیستن. چون دو برهان بود دو بار اقامه کردن، اینا هم دو بار صرف کنده شدن. حالا گوینده نمرود بود یا دیگری، بالاخره تصمیمشون تصمیم عمومی بود، بنا شد بوشتون بارک ابراهیم خلیل رو بسیار. مطلب دیگه این که این یا نارو کونی بردن و سلاما، اگر رو اون نظر ادق قرآنی باشد که هیچ سوال جواب سی سوالی نیست، هیچ مشکلی نیست، اینا واقعا میفهمن، واقعا کار میکنن به دستور الهی مثل انسان، منتها مرحله ضعیفتر. انسان به دستور اگه معصوم باشه، چون در نظام تکوین جا برای عصیان نیست، اگر ما انسان معصومی داشتیم و به دستور ذات اقدس اله کار میکرد، مأمور به امر الهی بود، مؤتمر به منتهی به نهی الهی بود، این دائما غالبا این کار انجام میداد. بعد هر وقت خدای سبحان دستور بتد برابر اون دستور انجام میداد. در نظر ادق جا برای سوال نیست که چگونه آتش سوخت، آتشی که میسوزونه حالا نسوزونه چجور شد نسوزون، آیا معلول از علت تخلف پیدا کرد، آیا اینها علت نیستند و جری عادتند کمانطوری که اشاعره میپندارند، یا در بدن وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه مانعی ایجاد کرد که حرارت دور اثر نکنند، یا اثر احراق را از نار گرفت. این وجوه و اقوالی که گفته شد این حرفای متوسط یا ابتدایی است. اما اون حرفهای ادق آن است که اینو خوب میفهمند، مثل انسان کی بسوزانند کی نسوزانند. اگر انسان اکثر اوقات یک کاری انجام میده، بعد دستور الهی برسد که شما این کار انجام بده فلون کار انجام نده، جا برای سوال نیست. این میفهمد، تابع دستور خداست، خدا این راه را راه رسمی او قرار داد. گاهی هم مثل موسی کریم فرمود برو دریا، گفت چشم. اینجا بر اشتهاد نیست، پیش اوهدی اهل تفسیر که در و دیوار عالم را شاهد و مدرک و ناطق و سمیع و بصیر میبینند، اصلا این سوالها مطرح نیست. برای اوساط و ضعاف از مفسران یا توده مردم که سوال مطرح بشه چگونه آتش نسوزون، سرش اینه که آتش علت تامه برای بروح احرار نیست. مستحضرید که تجربه اونقدر ناقص است که توان حل هیچ مسئله فلسفی رو ندارد. ما فقط اون چی که میبینیم اینیم که آب روان است، آتش سوزان است، زمین بسته است، اما زمین علت تامه بسته بودن است، آب علت تامه جریان است، آتش علت تامه احراق است. این رو از کجا ثابت میکنیم؟ علیت را به هیچ وجه نمیشود از راه حواس ثابت کرد، چون ما از راه حواس فقط تعاقب میبینیم، یعنی این شی به دنبال اون هست، اما بین اولی و دوم ربط ضروری است. ضرورت که دیدنی نیست، ضرورت را عقل تجدیدی، تجدیدی یعنی تجدیدی، او ثابت میکند. مگر با تجربه میشود ضرورت ثابت کرد؟ قانون علیت را فقط عقل ثابت میکند، نه حس. حس حد اکثر تعاقب میبیند، یعنی دائما یا اکثرا این دومی به دنبال اولی است، اما پیوند ضروری بین اولی دومی است. ضرورت که امر حسی نیست. شما در نامه امام رضوان الله علیه که برای میخائیل، جناب میخائیل گورباچوف نوشته بودن، ببینید امام استدلالش این بود که تجربه رو شما باشید علیت باشید ثابت میخواد بکنید. نظام جهان که بدون علیت نیست، علیت هم که حسی نیست، علیت هم که تجربی نیست، علیت رو فقط با عقل محض ثابت میکنه. خب ما از کجا ثابت کردیم که آتش علت احراق است تا بگیم انفکاک معلول از علته؟ بنابراین دلیلی ما نداریم. بر ما دو تا چهار تا رو میگیم، دو تا زوج، چهار تا زوج است. زوج قابل انقسام متساوی این است، چون که قابل انقسام به غیر متساوی این است، و فرد هرگز قابل انقسام متساوی این نیست. اینها رو با براهین عقلی ثابت، نه حسی. اما حس این توان رو نداره. بنابراین سخن از انفکاک معلول از علت و امثال ذلک نیست. حالا این که فرمود علی ابراهیم، گاهی خدای سبحان به همین دست زمین بسته میگه دهن باز کن، قارون رو ببر، میگه چشم. فخسفنا بهی به داره الارض. برای اوحدی از اهل تفسیر اصلا هیچ جا برای سوال نیست. اونا که درک دارن، سخن در و دیوار را میشنوند و ادراک در و دیوار را میفهمند، میگن این زمین میفهمد، اطاعت میکند، اون دریا میفهمد. با آب میفرماید بیست، بگه چرش. خب مگر عصای موسی چه کار کرد؟ این آب موجود رو گفت تو زود برو، اون آب نیامده رو گفت اونجا یه سد آبی و هنوز یه قدی باشده، اونجا شده جاده خاکی. به دریا بگه بیست، میگه چشم. به زمین بگه دهن باز کن، میگه چشم. به قمر بگوید منشق شو، میگه چشم. به آتش بگوید نسوزان، میگه چشم. همه شده دیگه. برای اونها که اهل معرفتن اصلا جا برای انقلس نیست تا قلتو بخواهد. اما برای توده مردم ما علیت ثابت نکردیم تا گفته بشود انفکاک معلول از علت است و امثال ذلک. بنابراین این به هیچ وجه محصول عقلی ندارد. میتوان گفت یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراهیم علیه السلام و الحمد لله رب العالمین.